أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله ما در بحث منطق دیگه رسیدیم به پایان مباحث الفاظ من انشاءالله مباحث الفاظ رو امروز تمام میکنم و دیگه بعدش وارد مباحث کلی میشیم که دیگه حیث لفظ درش چندان اهمیت نداره و باز حیث منطقی خیلی جدیتری داره تا بر اساس اون انشاءالله برسیم به مباحث باب معرف انشاءالله الرحمن. خیلی خوب، ما تعریف کلمه رو از به جهت منطقی در پایان بحث مباحث الفاظ خوندیم و ماند تعریف اسم و تعریف ادات یا همون حرف. در مورد اسم مرحوم مظفر می‌فرماد که اسم یه لفظ مفردی است که دلالت بر یک معنای مستقل فی نفسه میکنه. یک اسم مفرد که دلالت بر معنی مستقل فی نفسه میکنه و اون هیئتی که درش نسبت تامه زمانی وجود داشت هم نداره. بله، گاهی میتونه اسم هیئت داشته باشد، اما هیئتش دلالت بر نسبت تامه زمانی نمیکرد، که جلسه قبلم عرض کردیم که این قید برای این بود که امثال اسم فاعل اسم مفعول داخل در تعریف اسم بشن و از تعریف فعل خارج بشن، که اساساً فعل اساساً یه حیث ماده داشته، حیث مادهش دلالت بر معنای مستقلی میکرد و حیث هیئتش دلالت بر یک نوع نسبت و ربط میکرد بین یک بین صدور یک فعلی از یک فاعل مای در یه زمان خاص. خب این شد اسم. اون تدل علی یا الدال علی معنی مستقل هم داره توی تعریف خودش حرف رو بیرون میکنه، چون ان شاء الله در ادامه خواهیم خوند که حرف دلالت بر معنای مستقلی نداره. ببینید تعریف اسم و الاسم و هو اللفظ المفرد الدال علی معنی مستقل فی نفسه. اسم اون لفظ مفرد دال هست که یعنی دلالت داره بر چی؟ بر یه معنای مستقل فی نفسه، یه معنایی که فی نفسه مستقل یعنی خودش به خودی خودش بدون نیاز به هیچ طرفین یک معنایی دارد، که حالا اینو بعدن مقابلش حرف توضیح میدیم. یعنی شما مثلا میگی در، دیوار، کتاب، اینا هر کدوم معنای خودشونو دارن. برای اینکه معنای کتاب رو شما تعقل کنید نیازی به غیر ندارید، خود معنای کتاب در تعقل کتاب کافیه، نیازی به غیر وجود نداره. فی نفسی غیر مشتمل علی هیئت تدل علی نسبت تامه زمانیه، و این اسم ما مشتمل بر یک هیئتی که نسبت تامه زمانی در خودش داره نیست، چنین احتمالی بله نداره. حالا این جمله دو تا فرد رو داخل میکنه، یا اساسا هیچ هیئتی ندارد مثل اسماء جوامد، یا هیئتی دارد ولی دلالت بر نسبت تامه زمانی نمیکنه مثل اسماء مشتق. خب مثال های اسم چیان؟ مثل محمد، انسان، کاتب، سوال، اینا همه مثال های اسم هست. که دقت کنید کاتب در اینجا اسم فاعله و هیئت هم داره. محمد البته اینجا اسمه، ولی اگه اسم نبود معنای صفت می‌خواستیم بگیریمش، اون هم مشتق بود، مشتق بود و اسم مفعول بود، مفعل می‌شد، یعنی هیئت داره ولی نسبت تامه نداره. آره مظفر در ادامه همینه بخواد بفرماد، فرماد نعم قد یشتمل علی هیئت تدل علی نسبت ناقصه، گای مشتمل بر یک هیئتی هست که دلالت بر یک نسبت ناقصه ای داره. این اشکال نداره که گفتیم نسبت ناقصه ناظر به همونی که زمان خاص معین نداره اسامی مشتق. مثل چی که هیئت دارند ولی نسبت تامه زمانی ندارند و بازم اسم حساب میشن؟ که اسماء الفاعل و المفعول و الزمان و نحوها، اسم آلت، صيغه مبالغه، اینا هر کدوم اگه داخل اینجا بدونیم لأنها تدل على ذات لها هذه المادة، چون اینها هم این اسامی هم دلالت میکنن بر یک ذاتی که لها هذه الماده، که این ماده از او سر زده. این ماده یعنی چی؟ مثلا وقتی شما میگید کاتب، یعنی تطبیقش کنیم بر کاتب این جمله لانه ها تدل على ذاتن، چون فهمید اسمایی مثل کاتب دلالت میکنن بر یه ذاتی. این کاتب کیه؟ مثلا علی داره مینویسه، شما بهش میگید کاتب، لذا این کاتب دلالت بر یه ذات داره، یه علی که اینجا نشسته. کله ها که اون ذاته هذه الماده، این ماده رو اون ذات داره. این ماده اینجا منظور کیه؟ همون کتب است، کتبه. این داره کتابت ازش سر میزنه، از من به او گفتم کاتب. پس اسم هم در اینجا اسامی فاعل و مفعول هم در اینجا محضر شریف شما که عرض بکنم اسامی هستن که دال بر چی هن؟ بر یه ذاتی هن که یه صفتی بر اونها عارض شده. اما این نسبت وجود داره، ولی چون این نسبت نسبت تامه زمانیه نیست، دیگه جز افعال نیستن. خب الادات و هی الحرف و به اصطلاح نحات. خب قسم بعدی دوستان چیه؟ قسم بعدی خدمت شما که عرض بکنم حرفه یا به تعبیر منطقیون اداته. خاصیت حرف چیه؟ دوستان حرف اساساً تولدش، وجودش و تعقلش بین طرفینه. شما تا طرفین نداشته باشید معنای حرفی ندارید، حرف ندارید. مثلا دقت کنید، بخواد بگیم زیدون فدار، زید تو خونه است. خب شما یه زید دارید، یه دار دارید، یه ظرفیت زید در دار دارید. این قرار گرفتن زید در دار، این ظرفیت زید در دار، این که با کلمه فی نشونش میدیم که حرفه، این یه چیزیه که شما اگه زید و دار رو نداشته باشید اصلا نمیتونید اونو تعقل کنید. زمانی فی معنا پیدا میکنه که شما زید و دار رو داشته باشید. درست دارید؟ زمانی محضر شریف شما که عرض بکنم من محقق میشه که شما سیر و نجف رو داشته باشید. مثلا سر تو من نجف الی کربلا، سیر کردم، حرکت کردم از نجف الی کربلا. یه من دارید یه الی، این هر دو حرفن. من داره چی کار میکنه؟ من داره این سیر تو رو نسبت میده بین سیر و نجف، بین سیر تو و نجف داره ربط به وجود میاره. من ابتداییت داره میگه تو ابتدایی حرکتت از فلان جا بود. این من محقق نمیشه، به وجود نمیاد، مگر اینکه چه اتفاقی بیفته؟ طرفین داشته باشه. الا کربلا هم همینه، سر تو الا کربلا. این الا هم داره رابطه سیر تو رو با کربلا نشون میده. انشاءالله رزقنا الله و ایاکم انشاءالله. خب لذا این دوستان اینا رو بهشون میگن معنای حرفی. فعل خودش معنایی داشت در اینجا، یه ماده داشت، یه هیئت داشت، مادهش معنای مستقل داشت، درسته هیئتش درش نسبت بود. اسم خودش معنای مستقل فی نفسه داشت. حرف دوستان هیچ معنای مستقل فی نفسه نداره، اساسا تحققش در رابطه طرفینیه. دقت کردید؟ تحققش در رابطه طرفینیه. لذا حرف نه مثل فعل یه ماده‌ای داره که معنای مستقلی داشته باشه، نه مثل اسم کلن یه ماده کلن یه معنای مستقل فی نفسه داره. نه، اساساً به هیچ وجهی از وجوه حرف معنای مستقل فی نفسه نداره. دوستان یکی از مهمترین، حالا ما اینجا مختصر عرض میکنیم، یکی از مهمترین مباحث هم فلسفه و هم علم اصول مسئله وجود رابط و معنای حرفیه. در فلسفه به جهت لفظی نیست، به جهت واقعی ما میگیم که بین موجودات یک رابطه برقراره، رابطه ای که بهش میگیم وجود رابط، که این وجود رابط چیزی نداره جز ارتباط بین یک و دو. مثلا بین علت و معلول، میگیم بین علت و معلول یک رابطه ای برقراره، نه بی ربط به هم نیستن، و این رابطه هم واقعیه، یعنی در خارج هست ولی وجودش مستقل نیست، همیشه وجودش فی غیره است به قول معروف، همیشه با طرفینشه که به وجود میاد، هیچ وقت وجود مستقل نداره. بعدن در عالم معانی هم همین اتفاق میفته. بعضی معانی مستقل فی نفسن مثل معنای اسمی، بعضی معانی نه متوقف بر طرفینن مثل معنای حرفی که اینجا بحثش شد، که حالا ما برای معنای حرفی یه سری الفاظ وضع کردیم، برای معنای اسمی یه سری الفاظ دیگه وضع کردیم، که حالا وضع لفظش یکی از بحثای سخت اصوله. چطور برای معنای حرفی لفظ وضع شده، چطور برای معنایی که قابل تعقل مستقل نیست ما تونستیم یه لفظی به ازاش بگذاریم؟ انشاءالله اول کتاب‌های اصولی بعدیتون در همون ابتدای کار تو مباحث الفاظ انشاءالله اینو میخونید. ببینید الاداد و هی الحرف، بحث بعدی ما همون اداته که همون حرف به اصطلاح نحاته که نحوی ها بهش میگن حرف. و هو یدل علی نسبت بین طرفین، حرف دلالت بر چی میکنه؟ بر یه نسبتی بین طرفین. مثل فی الدالت علی نسبت ظرفیه، مثل فی که دلالت بر چی داره؟ بر نسبت ظرفیه دلالت داره. ظرفیت یعنی چی؟ یعنی چیزی درون چیز دیگری بودن، چیزی در ظرف چیز دیگری بودن، چیزی ظرف چیز دیگری باشه که حالا میتونه هم زمانی باشه هم مکانی. و علا، لفظ علا که دال بر چی؟ الدالت علی نسبت الاستعلائیه. خب بگی فلانی علی الارض، او روی زمینه، یعنی علو داره، بالای زمینه. نسبت استعلائی نسبت بالا بودن، علا دلالت بر بالا بودن داره دیگه. و هل الدالت علی نسبت الاستفهامیه، و لفظ هل که دال بر چیه؟ نسبت استفهامیه. یعنی شما لفظ حل رو میارید، حل اینجا حرفه، که یک خدمت شما که عرض کنم ربطی به وجود بیارید و یک ربط استفهامی و حل المریخ هم از کنون، یه ربط استفهامی بین مریخ و سکونت. این ربط شما ربط تصدیقی نیست، قبلا هم خوندیم، بلکه این رابطه استفهام بینه به وجود، یعنی بین مریخ و سکونت برای من رابطه استفهام وجود داره، میخوام بدونم این رو. و نسبت و دائما غیر و مستقلت فی نفسها، نسبت همواره چه نسبت ظرفیه، چه نسبت استعلاییه، چه نسبت استفهامیه، دائما غیر و مستقلت فی نفسها، فی نفسه غیر مستقله، یعنی از خودش استقلالی نداره. این غیر مستقلت فی نفسها معنیش اینه هیچ استقلالی از خودش نداره. چرا؟ لأنها لا تتحقق الا به طرفیها، چون نسبت محقق نمیشه مگر با چی؟ با طرفینش. اگه طرفین نباشن شما نسبت ندارید. دوستان روی این جمله دقت کنید ها، اگه شما زید و دار نداشته باشید فی معنا نداره. اصلا فی تو شناسنامش نمیشه من رابطه زید و دارم، تمام شد. فل ادات تو عرفو به انها، پس تعریف ادات اینطور میشه، پس ادات تعریف میشود به انها، به ان الادات چیان؟ اللفظ اللفظ المفرد و دال و علا معنن غیر مستقل فی نفسه، لفظ مفردی که دلالت داره بر یه معنایی که اون معنا فی نفسه غیر مستقله، فی نفسه ربطیه، فی نفسه نفسه توقف بر طرفین داره. خب یه نکته دوستان همینجا عرض بکنم، با این تعریف پس هیئت فعل هم در واقع حرفه و معنای حرفیه. درست خود فعل مرکب از هیئت و ماده بود و با همین اساس ما فعل رو از حرف جدا کردیم، اما حیث هیئتش دوستان چی بود؟ نسبت تامه زمانیه بود دیگه. اما زفن پایی میفهمون نسبت چیه؟ و نسبت دائما غیر مستقلت. اینو دوستان انشاءالله خواهید خوند در کتاب اصول فقه هم که تمام هیئات معنای حرفیه، از قبیل معانی حرفیه. لذا هیئت اسم فاعل اسم مفعول هم از قبیل معنای حرفیه، گرچه اونجا در درونش یه ماده مستقلی وجود داره. حرف اون ماده ها رو نداره، مثل ضرب در ضربه، مثل کتب در کاتب، نداره این رو. لذا ذاتن هیچ اثری از استقلال در حرف نیست و این فرقشه با فعل و با اسم. ملاحظتون یه ملاحظه داره مرحوم آقای مظفر میفرماد افعال ناقصه مثل کانه و ساره و اینها هم، کانه و اخواتش، کانه و اخواتش هم که در نحو هم خوندید، مجموعه خدمت شما که عرض بکنم افعال مقاربه، اینا همه در عرف منطقیون حرفن. واقعا هم همینه، درسته که اونجا بهشون میگن فعل توی منطق، اما اینها خودشون دلالت بر یه حدث ندارن، یعنی در ذات خودشون اون ماده نیست. لذا شما هر وقت کانه رو بخواید استفاده بکنید، کانه ناقصه البته، کانه تامه که اصلا معنی دیگه ای داشت، اون چیز دیگری بود، یادتون میاد، کانه ناقصه و سایر افعال مقاربه رو بخواید استفاده کنید، دلالت حدثیش رو یه کلمه دیگه میارید. مثلا میگید کان زید و قائدن، زید قائد بود. این قائد بودن، قعود رو از کی میگیرید؟ از تو خود این فعل در نمیاد، از این کلمه دیگه در میاد. لذا کان صرف نسبت، همین تمام شد، مثل معنا، مثل حرف. لذا منطقیون کان رو، منطقیون که توجه جدی به معنا دارن نه فقط به ظاهر الفاظ، که بگن کان صرف میشه، کان کان و کان، کان کان و کانو صرف میشه، کانت کانت، اینا همه کن تا آخر صرفش میکنیم، یکون و یکونانه یکون، اینا که صرف میشن که، پس فعلا نه. منطق میگه من کار به صرف ندارم، من میگم فعل ناقصه کانه هیچ حیث استقلالی نداره، مثل فیه، مثل الاست. لذا من اینو داخل در ادوات میگم. الافعال ناقصه تو مثل کانه و اخواتها، کانه و بقیه خواهرهاش، بقیه افعالی که ششگانه ای که مثل کانه هستن، شش تا بود دیگه، درسته؟ فی عرف المنطقیین علی التحقیق تدخل فی الادوات، در عرف منطقیون حتی بر اساس تحقیق داخل در ادوات، یعنی داخل در حروف، حروف به معنای منطقیش دیگه، نه به معنای نحویش. چرا؟ لانها لا تدل علی معنا مستقل فی نفسه، چون اینا هیچ دلالتی برای معنای مستقل فی نفسه ندارن. دوستان خیلی مهمه، آقای مظفر با این ملاحظه یه بار دیگه یه کمک دیگه به ما کرد. چی بود؟ یه بار دیگه نشون داره میده که فرق کلمه و ادات چیه در منطق. کلمه یه حدثی توشه که معنی مستقل داره، همون مادهه. حرف حتی اون، ادات حتی اون رو هم نداره. حالا آقای مظفر میفهمد کانه مثل ادات، سایر ادوات حتی اون رو هم نداره. لذا کانه اداته به جهت منطقی، نه کلمه. کلمه یعنی فعل. لتجردها عن الدلالت علی الحدث، کانه دلالت بر حدث اصلا نداره، برخلاف ضرب، ضرب دلالت بر حدثی داره به نام چی؟ به نام ضرب. کانه چنین چیزی نداره. بل انما تدل، بلکه این کانه و اخواتش تدل علی نسبت زمانیت، فقط فقط نسبت زمانی معلوم میکنن. همین زید اینطور بود، کان زید قائما، زید تو اون زمان اینطور بود، سیکون زید قائما، در آینده اینطوری خواهد بود زید. همین، فقط نسبت. و نسبت هم گفتیم چیه؟ حرفه. لذا اگر در افعال اون حیث ماده وجود نداشت، اونا هم داخل عرف منطقی من میومدن توی کلمات، توی ببخشید توی ادوات. فلذالک تحتاجو، چون که دلالتی بر حدث نداره این کانه و اخواتش، لذالک تحتاجو الی جزء یدل علی الحدث، نیاز دارن به یه جزئی که دلالت بر چی کنه؟ دلالت بر حدث کنه. ساره هم همینه، او شکه هم همینه، همه افعالی که اونجا خوندیم. مثل چی؟ نحو کانه محمدون قائمن، حدثشو از کجا آورد کانه اینجا؟ از قیامی که توی قائمنه، تو خودش نیست. فکلمت قائم هی التي تدل علیه، تدل علی کی؟ علی الحدث، اینه که دلالت بر حدث میکنه. لذا این رو ما دیگه میگیم کلمه نیست و در عرف منطقیون بهش میگیم ادات. و فی عرف نهات معدودتون من الافعال، در عرف نهات بهش فعل، فعل میگن که دیگه مشهور رو میدونید. و بعض المناطقات یسمیها الکلمات الوجودیه، بعضی از منطقیون هم بهش میگن چی؟ اینها کلمات وجودی هم. بله، که حالا اینم دوباره بحث دیگه است، بعضی از منطقیون دیگه گفتند. خیلی خوب دوستان، پس تقسیم نهایی ما که تقسیم مطلق لفظ بود، نه حیث تعدد توش مهم بود، نه حیث انفراد لفظ و وحدتش، چی شد؟ شد تقسیم لفظ به مفرد و مرکب. مفرد و مرکب گفتیم. مفرد چیه؟ گفتیم مفرد اون لفظی است که جزئی ندارد که آن جزء دلالت بر جزء معنا کند، این مفرد. حالا گفتیم یا جزء نداره غیر از یک جزء، یا اجزای دیگش دلالت بر اجزا معنا نمی کنند، مثل عبدالله ایاتون باشه. مرکب چی بود؟ گفتیم اون لفظی است که اجزایی دارد که هر جز دلالت بر معنایی میکنه. حالا اون مرکبه خودش چی شد؟ خوندیم اونجا، گفتیم یا تام یا ناقصه. اگه یسه و سکوت نباشه، تمام نشه کلام باش، میشه ناقص. اگه یسه و سکوت باشه، میشه چی؟ می شود تام. بعد مرکب تام مرکب تام خودش چی بود؟ یا خبری بود یا انشائی که خوندیم. از اون رو اومدیم مفرد رو تقسیم کردیم، گفتیم مفرد یا اسم یا کلمه است یا اداته، که همین ستایی که الان خوندیم. خیلی خوب، بیایید دوستان از اول فصل مروری بکنیم ببینیم چیا رو بحث کردیم. ما از اول این فصل در مباحث الفاظ که بحث مهمی هم بود خدمت شما که بحث عرض کنم، اول اومدیم سراغ الحاجت و الى مباحث الالفاظ. یه جنبندی بکنم در مورد کلی بحث. الحاجت و الى مباحث الالفاظ، الحاجت و الى مباحث الالفاظ بحثش چی بود؟ میخواست بگه آقا چرا من دارم تو منطق از مباحث الالفاظ بحث میکنم، چه نیازی بود؟ آقا منطق خیلی توی مباحث الالفاظ داره. آقا مظفر اومد دو تا جهت فرمود، یه جهت به جهت تفاهم بین انسان‌ها که در اونجا نیاز به مباحث الفاظ دارن، یه جهت به جهت چی دوستان؟ به جهت فهم خود فرد. خود فرد میخواد بفهمه و متوجه بشه و ملتفت بشه، نیاز به مباحث الفاظ داره. برای اولی خب مطلب واضح بود دیگه، میشه میگفت الفاظ به هر حال ما معانی رو از افراد دیگه به واسطه الفاظ میفهمیم، بخوایم با اونا منتقل هم بکنیم باز به واسطه الفاظ میتونیم منتقل بکنیم. لذا محضر شریف شما که عرض بکنم، این الفاظ اگر اشتباهاتی درشون پیش بیاد و ما درست نشناسیمشون، باعث میشه که معانی رو درست نشناسی و باعث بشه اختلال در فکر پیش بیاد. یه تیک. و همونجا هم فهمید که بحث ما من جهت عامه است، کاری به یه لفظ خاص نداریم، داریم عمومی همه لغات رو بحث میکنیم. بعد از این ایشون رفت سراغ حاجت دوم، که ایشون فهمود او اشد حاجت اشد ماست و حاجت مهمتر ماست. ایشون فهمود برای اینکه اونو توضیح بدم باید این مقدماتی بگم. توی مقدماتش ایشون تلاش کرد توضیح بده لفظ از کجا داره متولد میشه. توی این تلاشش وجود خارجی رو گفت، وجود ذهنی رو گفت، وجود لفظی رو فرمود. بعد وجود لفظی رو که فرمود رو این خیلی تاکید کرد که وجود اللفظ وجود المعنا تنزیلن، اینقدر لفظ و معنا با هم ارتباط تنگاتنگ پیدا میکنن، اینقدر این ارتباطشون بزرگتر میشه، بزرگتر میشه، افزایش پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، که لفظ و معنا کأنه یکی میشن. دوستان من یک بار دیگه هم عرض بکنم، این یکی شدن، یکی شدن تکوینی نیست. منظور اینه که انسانی که لفظ رو استعمال میکنه دیگه کم کم اصلا به معنا فکر نمیکنه، لفظ رو گذاشته جای معنا، یعنی اصلا دیگه لفظ رو نمیبینه توی خیلی از اوقات، یا معنا رو نمیبینه، یکی ان پیش او. به ایشون از همین یکی بودن این استفاده رو میکنه که ببینید که گاهی وحشی بودن بعضی الفاظ به معانی سرایت پیدا میکنه، وحشی بودن بعضی معانی به الفاظ سرایت پیدا میکنه و اینها، اینا به همین شکلن. که اونجا حالا یه توضیح دادشون در مدنیه به تب بودن انسان که حالا ما نکاتی گفتیم. بعد از اینجا مظفر اینو در آورد که چی؟ ایشون فرمود که خب حالا بر این اساس بعد این رو دقت بکنیم که انسان کم کم به خاطر شدت ارتباط لفظ و معنا، شدت ارتباط لفظ و معنا، انسان کم کم به یه جایی میرسه که اساساً به جای معنا با الفاظ فکر میکنه، فکرش با الفاظ، و چون با الفاظ فکر میکند اشتباهات در الفاظ میتونه به اشتباهات در فکر و معانی منجر بشه. لذا یکی از دلایل دیگری که ما محضر شریف شما که عرض بکنم آمدیم سراغ الفاظ، که دلیل مهمتر هم بود، دلیل خیلی مهم هم بود که آمدیم سراغ الفاظ، همین بود، همین بیانی که الان عرض کردیم. و مضافه به حال این مهمتره. چرا مهمتره؟ چون این فکر خودتو مختل میکنه. اونجا مسئله فقط مخاطبت بود، اینجا فکر خودته که داره مختل میشه. دقت کردی؟ لذا از این جهت آقای مظفر با حساسیت این مطلب رو دنبال کرد. بعد از این رفتیم کجا رفقا؟ بعد از این رفتیم سراغ خدمت شما که از کنم مسئله دلالت. مسئله دلالت هم خیلی مهم بود، خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. آقای مظفر اونجا یک توضیحی داد که دلالت اولا جاش ذهن انسانه، و به خاطر ارتباط شدید ذهنی بین دوتا مفهومی که حکایت از خارج دارن به وجود میاد، منشأ میخواد دلالت. منشأش یا یه منشأ تکوینی و عقلیه که اون وقت دلالت ما میشه دلالت عقلی، یا منشأش طبیعیه که میشه دلالت طبیعی، یا منشأش وضعه و قرار داده که میشه دلالت وضعی و قرار دادی. که خود دلالت وضعی دوستان چی بود؟ دلالتی بود که ناشی از قراردادهای عقلایی بود. خود وضعی رو مظفر تقسیم کرد باز به دلالت لفظی و غیر لفظی، گفت مسئله من اینجا دلالت چیه؟ لفظیه. همه راه اومدم که دلالت لفظی رو عرض بکنم، بیان کنم. ایشون میفهمد که دلالت لفظی هم اون چیزیست که شما از یه لفظ، از علم به صدور یک لفظ علم پیدا بکنی که متکلم واقعا معنای اون لفظ رو قصد کرده و اونو میخواد. زای کسی دم خونم در بزنه، حالا دلالت وضعی غیر لفظی، در بزنه شما میری دم در، چون اینو میفهمی که الان یک کسی هست که میخواد با تو صحبت بکنه، با شما کار داره. بعد خود دلالت لفظی و ایشون دلالت لفظی رو تقسیم کرد به التزامی و ببخشید مطابقی و تزمانی و التزامی، که عرض کردم دلالت تزمانی و التزامی فرع دلالت مطابقی هست. دلالت مطابقی دلالت لفظ بود بر کل معنا، دلالت تزمانی دلالت لفظ بود در جزء معنا، دلالت التزامی دلالت لفظ بود بر لوازم معنا. که گفتیم دلالت التزامی هم یک شرطی داره که شرطشو باید بعداً در بحث عرض، بحث کلیات و بحث عرض لازم انشاءالله بخونیم که تقسیمش عرض خواهم کرد. خب بعد وارد تقسیمات الفاظ شدیم که آخرین بحث ما بود. آقای مظفر گفت تقسیم الفاظ یه بار به جهت وحدتشون، یه بار به جهت تعددشون، یه بار مطلقاً تقسیم می‌کنیم. به جهت وحدت مقایسه لفظ و معناست. آقا این لفظ یه معنا داره یا چند تا معنا داره؟ اگه چند تا معنا داره چطوری اون معنا به وجود آمده؟ که توضیحات که عرض کردم که لفظ مختص و مشترک و منقول و مرتجل و حقیقت و مجاز از اینجا به وجود آمد. بعد خدمتتون که عرض کنم وارد تقسیم لفظ به لحاظ تعددش شدیم، متقابل مثلان و متقابلان و متخالفان از اونجا معنا شد و به وجود آمد و مهم بود. و بعد وارد بحث محضرتون که عرض کنم تقسیم مطلق لفظ شدیم، که تقسیم لفظ به مفرد و مرکب و اقسامش که خوندیم. حالا انشالله بعد از این اگه خدا بخواد انشالله بخواد وارد بحث کلیات بشیم که بسیار مهمه، بسیار مهمه. بحث بعدی که بخواییم بخونیم و خواهیم گفت که بحث بعدی ما که اسمش مباحث کلی هست، مقدمه بحث تعریفه و مقدمه بحث معلوم کردن مجهولات نظریه، که پیش از این گفتیم هر یکی از اهداف مهم منطقه. انشاءالله این رو خواهیم گفت. کمی دیگه مباحثاتمون جدی‌تر کنید، بحثامون داره جدی‌تر میشه انشاءالله. خدا توفیق بده که بتونیم به خوبی کار رو طی بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.